بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی و بحث قیام فی الصلاة، دوشنبه 24 دی ماه 1380 برابر با 3 شوال 1422.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسألة إنكي اگر بناس نماز بخانم واقف باشم و مضطربن در حال ایستاده و با اضطراب نماز بخوانم، آیا این مقدم است یا اینکه نه اونجا بیام بنشینم نماز نشسته بخوانم؟ ما نظر ما به این شد که باید نماز ایستاده خوانده بشه ولو با اضطراب باشد، این مقدم است از نشستن مع الاستقرار. این بحث رو به حمدالله مفصل صحبت کردیم و نظر ما بر این شد که توقف هم خیلی زیاد چیز نداره، شاید وجه توقف هم من اشاره کردم. حالا مسئله بعدیش اینه که حالا اگر طرف شخص مصلی اصلا نمیتونه استقرار خودش حفظ کنه، چه بایسته چه بشینه، بدنش همش در حال استرابه، یه لیس له حالتون استقراریه، اصلا استقرار براش امکان پذیر نیست، حالا در اینجا میخواد نماز بخونه، چجور نماز بخونه؟ آیا قائما نماز بخونه با استراب، یا اینکه نخیر در حال راه رفتن نماز بخونه ماشیان، و یا اینکه در حال غیر او مثلا رکوبی اگر هست سواره راه بره نماز بخونه اونجور باشه، و یا بنشینه نماز بخونه؟ این چیکار باید بکنه کسی که همش در حال اضطرابه؟ اینجا مرحوم صاحب جماهیر رحمت الله علیه می فرماید که اگر هیچ گونه استقرار خودشو نمیتونه حفظ بکنه، اینجا لازم است که هر فردی که اقرب به مأمور و به هست او را جلو بندازه. از این افرادی که گفتیم ببینه هر کدوم اقربه الی مأمور به هست و اون ممکنه او را جلو بندازه. چرا؟ برای که دیگه فردی که استقرار رو نمیتونه تحصیل کنه دیگه، این استقرار ازش رفته. اون وقت میفرماید بنابراین پس اگر بناس اقرب رعایت بشه، الاقرب و فل اقرب، به مأمور به او واجب باشه. پس نتیجه این میشه که این آقا اگر میتونه ایستاده نماز بخونه مضطربن، ایستاده بخونه مضطربن، مقدمون علی المشی و الجلوس، یعنی حتی صاحب جواهر هم نداره جلوس و غالی، فرمانه مقدمون علی المش، بنده گذاشتم علی المش و الجلوس. اگر میتونه ایستاده نماز بخونه با استراب، این مقدم است بر اون دوتا. بعد صاحب جواهر میخواد بعد از او ثم المش، بعد از او اگر چنانچه نتوانست راه برود و بخواند، این مقدمه. بعدش میخواد ثم الرکوب، اگر بازم نتوانست برد سواره بره نماز بخونه. خب حالا اگر چنانچه هم راه میتونه بره هم میتونه سواره بخونه، کدوم مقدمه؟ نماز رو میتونه هر دو صورت بیاره، هم میتونه راه بره نماز بخونه هم میتونه سواره بیاره، ولی بخواد وای بسته نماز بخونه نمیتونه. در بین این دوتا کدوم مقدمه؟ آیا راه بره بهتره یا اینکه سواره نماز بخونه بهتره؟ ایشون اول میفرماید راه بره نماز، راه بره ثم رکوع، اول راه رو جلو انداخته بعد فرموده ثم رکوع بعد سواره بره، بعد فرموده و ربما احتملت تساوی بین الامر، احتمال اینم هست که بگیم هر دو برابره، چه بخواد راه بره چه بخواد سواره بره، خلاصه هر دوشون استقرار دیگه نداره، استقرار صلاتی رو دیگه نداره، چه بخواد راه بره چه بخواد سواره بره، مستقر دیگه بدنش نمیمونه، بدنش در حال حرکته. خلاصه برابر این پس بعید نیست که بگیم احتمال اینم هست که هر دو برابر باشه. کما یحتمل العکس، سومین هم اینه که احتمال عکسشو بدیم. خب عکسش که چی باشه؟ بیایم بگیم که سواره بودنش مقدم باشه بر راه رفتن. نماز رو سواره بخونه، این مقدم از این که بخواد راه بره بخونه. این احتمالش هم هست. پس میان اینجا سه احتمال شد: یکی مشی مقدمون علی رکوع، یکی هر دو برابر باشه، یکی رکوع مقدم باشه. منتهی میگه بنابر این که بگیم الرکوع با اقر، میفهمه بنابر این که بگیم رکوع اقر سواره بره قرارش میشه. با همین کیفیت میگه ولکن ولعل اول اولا. صاحب جا میگه به نظر من همون اولی اولاست که مش رو مقدم بر رکوع بدانیم. میگه ولعل اول اولا، همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی هم در منظومش برمیاد که ایشون اولی رو اولا میدونه، که یعنی اول پیاده روی بکنه بعدن اگر نشد بره سواره نماز بخونه. این بیان صاحب جواهر. ما به نظر ما میاد که بین المشی و رکوب، رکوب اولا باشه، رکوب اولا باشه، اون همون احتمال آخر. چرا رکوب اولا باشه؟ اولویت رکوب یکی به جهت همون که اقره، چون شخصی که سواره هست از نظر خود بدنش تقریبا امکان داره گاهی اقریتش بیشتر باشه. واقع سواره باشه چه بسا خودش میسته تو هواپیما آدم نشسته، مثلا ممکنه حرکت بدن نسبتا کمتر باشه از موقعی که آدم راه میره. راه بره دیگه بدن اصلا خیلی حرکت داره. همین بیانی که صاحب جواب همود ولعل رکوب و اقر، این استبعادی نداره که رکوب اگر حساب بکنی با پیاده روی رکوب اقر باشه. حالا علاوه از این که اقره، روایاتی هم داریم در باب رکوب. با اون روایات هم که بسنجیم اونم امکان داره بگیم رکوب اقره. روایاتی که در باب سفینه آمده که افرادی بودن که نمیخواستن تو سفینه نماز بخونن، سختشان بود، هی میخواستن، هی استراب داشتن، زود زود زودتر برسته که برسته که نماز رو برن پایین. به حضرت فرمود چه خبرتونه؟ چرا اینقدر هی ای میگید تونتون زودتر برسته که بریم پایین نماز بخونیم؟ چرا؟ خب بخونید نمازتون تو کشتی دیگه. حضرت فرمود خب بخونید نمازتون تو کشتی بخونید. چرا نمیخواید نماز تو کشتی بخونید که حضرت نوح پیغمبر میخوندن؟ ببینید از این لسان و لحن امام برمیاد که جایی بوده که طرف میتونسته قبل از غروب وقت و قبل از غذا نماز پایین بخونه، هی استراب داشته که زودتر برسه که نمازشو بره پایین بخونه. حضرت نه تو همی کشتی نمازتو بخون دیگه. این نشان میده به این که کمنه اون نماز خواندن در کشتی در یه همچین باهایی که عرفاً در چنانچه وقت از رسیده و آدم میتونه در کشتی هم نماز بخونه ایرادی نداره. بله اگر واقعا حکم این بود که حتما باید انسان در زمینی مستقر باشه و هیچ حق نداره، خب چه داشت امام باید بگه خب باریکلا باریکلا بگه شما کار خوبی میکنید احسن. حضرت بگه نه اشکالی نداره تو کشتی نماز بخون، مانی نداره. نماز خونده بگه حضرت نوح تو کشتی نماز نخون. این لسان روایات برمیاد که نماز خوندن کشتی یک حالت اضطرار به اون معنا لازم نیست در اون حد باشه. همینقدر که اگر من امرم دایره بین این که پیاده نماز بخونم یا سواره نماز بخونم و هر دو هم بناس استقرار نداشته باشم، خب تو همون کشتی بخون دیگه، سواره بخونش کن نداره جان. حالا فرض کنید قیام هم بشه، حالا ما اوناش الان مفروض نکردن آیین، چون باز اگه از اون محل نشه ممکنه اولویت باز مال زمین باشه. اون فرض شما اگه بریم مثلا اونجا مال اول نه، فرض کنید همه چیز شما میتونه بیاره فقط استقرار نداره. همین الان ملاحظه کلام صاحب جواهر رو این پایه است دیگه، نظر این نداره که نمیتونه وای بینا رو نداره، فقط میگه استقرار اذا لم یکن له حالت استقراریه. خب میگه سقط صاحب جا میگه سقف وجوب الاستقرار، این معلوم میشه بعد مفروض اینه که سایر جای دیگه اش میتونه بیاره، چه بخواد راه بره چه بخواد تو کشتی باشه، از نظر ایستادن و ایناش مانعی نداره. حالا اگه هم داره شد به اینی که سواره بیارم یا اینکه راه برم نماز بخونم، استفاده هم نداره که بگیم که راه بردم بخونه چی سواره بخونه اولا باشه، همین که احتمالی که آخری صاحب جواهر داد، ولی اونش میگه ولعل الاول اولا، صاحب جواهر میگه شاید اولی بهتر باشه، که یعنی پیاده راه بره این بیشتر مثلا اولا باشه. به نظر بنده میرسه استبعادی هم نداره که بیایم بگیم رکوبن بره، در حالی که رکوب مخصوصا اگر اغر باشه، به نظر بنده با مطابق اخبار اون اخبار سفینه اینجور نیست که بگیم آقا اون اخبار سفینه فقط مال جایی که نمیتونم پیاده بشم نماز، نه، جایی بوده حضرت دستانش گفته چرا قد سخته تو، چرا قد ناراحتی، خب همینجا نماز رو بخون دیگه، یعنی من میشه میتونسته بره پایین نماز رو بخونه، یا در محملهایی که داره سواره هستن میرن که نوعا مشکل آدم بخواد وای بسته بیاد پایین نماز رو ندار رو تو محمل نماز رو بخون دیگه. آقایی فرمود چی میخوام بگه؟ حضرت بگه تو محمل نماز رو بخون، این معلوم میشه که همون سواره در اون شرایط فعل جمله کفایت میکنه. پس بعید نیست به نظر ما، والله العالم بعید نیست به نظر ما که رکوب در چنین جاهایی نماز رو رکوبن به خانه این اولا باشه. بله بله همین بیاد پایین راه بره یا همونجا نماز بخونه، نه دیگه، ببینید مسئله شرعی چه میخوام سوال، حالا به قول شما کسی بره پیاده داره میره میخواد بخونه که مسئله این نیست، میخوام بگم از این دوتا کدوم اولای، فرض کنید الان من سواره باشم مثلا، فرمای شما سواره، از نظر شرعی خوب باید وظیفه رو انجام بدم نیست همینطور، پیاده بشم راه میتونم برم یا سواره بکنم، اینجا سوال اینه، هر دو سوالی میگه سواره، خب من ندارم همینه، نمیخواد پیاده بشه دیگه پیاده راه بری، اولا همینه که همینه سواره بخواد، در حالی که من همین میخواد بگیم، حالا به قول جناب عالی پاشه پیاده داره میره و پاشه بره دو وای به سواره برم یه مرکب بگیرم، خب نه، حالا چه در مورد همونجور راه برو بخواد، ما که نمیخوام اشکال اجازه نمیدادیم. بله بعید نیست که منظور اینها کدوم اولویت داره، میگه به نظر ما این اولاست، اون میگه حتی احتمال مساویه، احتمال میدیم، ما میگیم این اولا باشه. به نظر من نمیرسد که رکوبم بیاره اشکالی نداره که در حال رکوب باشه، حالا خدا عالم است، شدم همه آین احتمالاتو دادن که فرمودن شاید تو برابر باشه، حتی حاج آرزا هم همین آورده، حالا کلار این مطلب اینجا چه الاغرب و فلاغرب هم هم نزایش نداری که الاغرب کدومه ها، الاغرب الى المعمورو به راه رفتن بیشتر اغربه یا سواره باشه آدم راه بره، این کدوم اغربه معمورو به، فقط منظور این دیگه بستگی به تشخیص خودتون داره دیگه، چیزی نیست که روایتی دربارش بل خصوص داشته باشیم. خب این مطلب دیگه زیاد وقت شریف توی نمیگیرم، توی این مسئله میگذرم از این مسئله، عرض میشود که تا اینجا که رسید مسئله، خب همه این سخنهایی که ما تا حالا اینجا را آوردیم خیرو و هم دیگه ما ادامه دادیم این بحث رو، در این رابطه بود که اگر یادتون باشه گفتیم شخص مصلی باید هر جا قدرت دارد نماز ایستاده بیاره به قدر مکنته، و گفتیم از کجا به فهمه مکنت و عدم مکنتش را، گفتیم که یه دست روایات و فتاوای علما این بود که این واقع علا به نفسه لانه اعلم به نفسه، خودش بهتر میدونه، این نظر اول بود که محققم همین را قبول کرده، گفته ول اول و از هر محققم همینه برای اکثر فقهای، و یا نه حد العجز را بنا به نظر مبارک شیخ مفید اون قرار بدیم که نتونه به مقدار قیامی که در نماز میخواد نتونه راه بره، نظر مبارک هست اون که سار بالحال التی که یمشی فی صلات، نه تمام حد العجز اون گفتیم، این قول شیخ مفیده و ما این قول حرف شیخ مفید را نپذیرفتیم و به نظر ما ضعیف آمد، همونطوری که توضیحات حالا دادیم. اگر قرار شد این قسمش ضعیف شد که حرف شیخ مفید است، دیگه بیان حد عجز را به ورد سومی که الان بخواییم بخونیم اون دیگه مسلمن نمیشه شیخ اعتماد کرد، حد عجز مرحله سوم، مرحله سوم کدامه؟ میگن مرحله سوم این است که در روایت دعایم الاسلام آمده، صاحب جواهر این داره در آخر اینه که صاحب جواهر بیان کرده، فرموده بعضی ها ملاک حد العجز را بیاییم این احتمال بدیم. اون چی که در روایت دعایم الاسلام آمده چیه؟ دعایم الاسلام چی گفته؟ در حدیث دعایم الاسلام حدیثیست که حدیث یک باب چهار از ابواب بیان در جلد اول مستدرک الرسائل. رسائل دیگه یاد داشت نکنید، بینید مستدرک، در مستدرک جلد اول در باب چهارم از ابواب القیام حدیث یک. متن حدیث که من مقدارش آوردم همه رو صاحب جوار آورده و لزوم نداره، چون بقیه این حدیث در باب دیگه نوشته شده که در همون ذیل فاورقی یا جواهر داره، ولی لزوم نداره اصلا. اون وقتینه مربوط به سجده و رکوع که ما الان بحثش نمی کنیم، ما همون مقدار مربوط خودمونه می خوانیم که در همین باب هست. حدیث اینه دارد که دعایم الاسلام ان جعفر ابن محمد سلام الله علیه ان ابی ان آبائه ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن صلات العلیل، از وجود مبارک پیغمبر سوال شد که نماز بیمار به چه صورتی. سئل عن صلات العلیل فقال یصلی قائما، آدم مریض نماز رو ایستاده بخونه. فان لم یستطع، اگر نمیتونه ایستاده بخونه، صلا جالسا، پس نشسته نماز بخونه. قیل یا رسول الله فمن یصلی جالسا، از حضرت سوال شد چه کسی میتونه نماز نشسته بخونه؟ با اینکه حضرت فرمود مریض اگر نمیتونه نشسته بخونه، ولی سوال کردن که انه اون چه شخصیه که نشسته میتونه بخونه. سوال شد که قیل یا رسول الله، نه فمن نیست، فمتا، فمتا یصلی جالسن، من نیست، متا، فمتا یصلی جالسن، این آقای مریض چه موقع میتونه بشینه نشسته نماز بخونه؟ این معلوم میشه در حال حد مرض سوال شده ها، که چقدر این متا داره. فمتا یصلی جالسن؟ قال اذا لم یستطع ان یقرا بفاتحة الكتاب و ثلاث آیات قائما. فرمود این که دمانی نشسته نماز بخونه که قدرت ندارد که قرائت کند در حال قیام بفاتحة الكتاب و ثلاث آیات، نمیتونه که فاتحة الكتاب را با سه آیه بخونه قائما. حال دوباره حتی حدیث یادتون باشه بنویسید، قال اذا لم یستطع ان یقرا بفاتحة الكتاب و ثلاث آیات قائما، نمیتونه ایستاده رو بیاره. الحدیث آخر حدیث کارش نداریم. شما معلوم عرض شود این حدیث آمده ملاک عرض را این قرار داده که نتونه سوره حمد رو با سه آیه بیاره، سوره حمد رو با سه آیه بیاره. این فرمود اگر این آقا قدرت این کار ندارد دیگه نماز نشسته بخونه. خب یک نفر از فقهای شیعه فتوا ندادن به این فرمود؟ هیچ کس. هر چی گشتیم و آقای صاحب جواهر میگه هر چی من گشتم یک آقا پیدا نشد که اینو به این فتوا بده. ما چطور میتونیم این مطلب قبول کنیم، این حد عجز؟ پس چاره نداریم که این روایت رو به یه محملی حملش کنیم، روایت حملش کنیم به یه محملی، حملش کنیم به چی؟ به همونی که غالبا نمیتونن حمد سوره رو بیارن، همونی که مشهور میگه، یعنی کسی که قدرت نداره حمد سوره رو ایستاده بیاره، حملش میکنیم به همون ماه و المشهور که بگیم کسی که قدرت توانه بر آوردن حمد سوره نداره. خب حالا چرا ثلاث آیات چه گفته؟ قل هو الله احد چند تا آیه است؟ قل هو الله چهار تا آیه داره نداره؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و چه سایه؟ ها علت این که سایه اقل ما هو فسقوی در سوره که نماز میشه خونده بشه چند آیه است؟ آره دیگه کوثر دیگه کوثر سه آیه داره. چرا؟ وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا. چرا کوثر سه آیه شده؟ چرا؟ حسنین تو کوثر دیگه برنامه ندارن. چرا ندارن؟ چون مایه تولد الحسنه ایست بزرگواره، پیغمبر است و امیر المومنین است و حضرت زهرا. کوثر به حساب ایست بزرگواره، فرزندانشون متولد از ایست بزرگواره. آیه کوثر ما سه آیه داریم و در نماز اون سوره ای که میشه خواند به اقل آیات ثلاث آیاتی. پس پیغمبر درست هم میده دیگه، پیغمبر بزرگوار ما درست فرمایش کرده. چی فرمایش کرده؟ فرموده این ملاک از چیه؟ فرموده اینه که نتواند آیات قرآن قیامی را به ماه و الوظیفه بیاره. وقتی این را نتونست بیاره حالا بشین. خیلی خوب، حالا که نتونست اینجا این نمال کلام مجموعا نتونه یا فل جمله نتونه؟ یه موقع میگید مجموعا نمیتونه، اگر بگی همه این مجموع یعنی حمد و قاطعه وقتی همه را نتونست بیاره بشینی. حالا اگر مجموع باشه پس اگر بعضشو میتونه بیاره چطور؟ اگر بعضشو میتونه بیاره ایستاده، ایستاده بیاره یا نشسته؟ شما چی استفاده میکنید؟ اگر پیغمبر خدا فرمود اون موقعی میتونی بشینی که این همه رو نمیتونه بیاره، یعنی چه؟ اگه بس باری کلابات کنه به ایستاده بیاره دیگه. یعنی چه؟ این که همه حرف مشروع درست شد دیگه، این دیگه هم لازم نکردی خود موضوع مشروع میشه دیگه. کن چه میگم؟ این همون میشه که حضرت خود تشخیصادیه. چرا؟ حضرت جواز موضوع جلوس را در جایی گذاشته مجموعا اگر نتواند اینو بیارم بشینه. حالا مجموعا اگر نتوانست بیاره بنشینین، اگر میتونه فل جمله قائما بیاره قائما بیاره، نره بشینه. چون برای که ان یقرأ بفاتحة الكتاب و ثلاث آیات اون موقع بشین. یعنی اگر چنانچه نه من میتونم بعدشو بیارم، اینجا حق نداری دیگه. ولی اگر بگیم نه، منظور اینه که مجموع این نمیخواد من مثل مجموع بگه ها، اینه ولو فل جمله هم نتازی بشی، نه مجموعه فل جمله هم بشی. خب اگه فل جمله باشه قهران با تشخیص خود شما میشه دیگه، این دیگه برگشت میکنه به همون که هرچی نظر شما باشه دیگه. پس این روایت اگر میخواد ملاک قرار بگیره خصوصیت نداره روی این سه تا آیه، خصوصیت نداره. بنابراین و الا اون منتها الیه قیام رو پیغمبر بیان کردی، منتها الیه قدرت قیام چقدره؟ فاتحة الكتاب است و ثلاث آیه. خب درسته دیگه، راست میگن دیگه، قیام تا منتهایش این مقداره. این کسی که نمیتونه اینا رو بیاره بس میتونه بره بشینه بیاره. پس بنابراین این روایت رو ما باید حملش کنیم به کلام مشهور، قهرن نتیجه همون حرف مشهور میشه که تشخیصش هم به عهده خود جناب عالیه، ایرادی هم نداره. این روایت الحمدلله تمام شد. حالا مطلبی که خیلی مفید ماست و امروز به درد همه ما میخوره و ما هم الان روز ابتلایی مونه، یعنی همه ما مبتلا به این مسئله هستیم، این مطلبی که این عجم که آقایون در اینجا میگن، این لفظ عجم را چیه؟ این چه مقدار عجمه که من میتونم نشسته نماز بخونم؟ ملاکت عجم آیا حد تعذره؟ یعنی به مقدار تعذر عقلی برسه دیگه، عقلا نتونم بیستم، اینه؟ یا نه مراد از عجز این مقدار نیست، همینقدر مشقت داشته باشه، مشقتی که لا تتحمل و عادتا بس دیگه، بیشتر از این نمیخواییم. اینه که امام میگه لم یقدر یا لم یستطع، این عدم الاستطاع، عدم القدرت، عدم القدرت العقلیه یا عدم القدرت العرفیه، کدومه؟
حتما عرفی میگیرید دیگه، نمیگیرید؟ عقلیت نیست، عرفن باید گرفت بشه، بقید سخت باشه برای من، مشکل باشه. خب شما این فرمایش از کجا میکنید آقایان بزرگوار؟ از جیب خودتون داره این حرفا رو میذارید یا دلیل دارید؟ به چه دلیل؟ که اگر مشقت داشت دیگه کافیه، دلیل میخواد؟ همینقدر که من یه خود مشقت دارم میشینم، به چه دلیل؟ میگه نه، دلیلش ما از خودمونی میگیم، به نص قرآن، به نص احادیث اهل البیت، از اونها استفاده میشه. الان ما برای تو روایاتی میخوانیم، آیات قرآنی رو میخوانیم، آیه خود قرآن فرموده در قرآن و در آیه تنزیل وارد شده من جانب رب الجلیل که فرمودن قال عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مگر هم فرموده ما در دین جعل حرج نکردیم برای تو؟ یعنی چه؟ ما نگیدیم که شما خودتون به مشقت و زحمت بندازید. مثل اون بند خدا دیگه، حضرت زراره رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه الشریف، فقیه اهل البیت، حضرت زراره جل و علای شخصیت واقعا مقام جل و علایی داره، بزرگوار بسیار عالی، و یعنی که شخصیت مولایی وقتی آمده خدمت امام باقر سلام الله علیه و اینا، حضرت وقتی نشه گفت زراره چی خبر، چه سخت خودت به زحمت میدازی؟ عبدالعلا همینطور، چرا خودت به زحمت میدازی؟ چند که ما در آواد اینطوری داریم، چرا؟ آمده اونجا برای عبدالعلا نشسته برای خاطر مست پایش اونجور کرده، هی آقا شست پامی هدف اما چه خبرتونه؟ امسه حلال مراره، بابا رو مراره مست بگه، چرا پات اینقدر زج میدی؟ مثل بعضی از آقایون اهل علم ما، خدا نکنه دستاشون زخم بشه، اینقدر بازی میکنن با این زخم پدر صاحب بچه رو در میارن، مثلا نمیذارن زخم خوب شه. با اینکه حضرت بارها در روایات داره حضرت نهاد لا تعبس به جراحته، بازی نکن با جراحتت، ور نرو ول کن، دار سختت وضو بگیری روش یه چی کبیره بذار دیگه. حضرت فرمود بابا امسح علی المراره هذا و اشباه و یعرف من کتاب الله. بعد حضرت همین آیه رو خواند فرمود ما جعل علیکم بدیه، اینا به رفت میاد این که ما اینجوریه، یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم الیوس، نداریم آیا؟ معلوم میشه پس تعذر عقلی نمیخواد که من خودم رو زحمت بدم، مشقت بدم برای نه نمیخواد، همینقدر مشقت متعارف باشه کافیه، بیشتر از این لازم نداریم، بلکه به قول صاحب جواهر میفرماید حتی خوف داشته باشه، ترس داشته باشه از این که اگر من بیام مثلا بشینم مرضم طولانی میشه، مردم طولانی میشه، ترس دارم از این طولانی میشه، اشکال ندارم، خوف از جهت طول برعه نمیده ایرادی نداره، خوف دارم از این که ممکنه مرض زیادی پیدا کنه، اشکال نداره، بشین آقا جان، هیچ مانعی نداره، خوف یعنی حتی به خودش هم نرسیدم، ترس دارم مبادا مرض طول بکشه، مبادا مثلا مرض زیاد بشه، میگه بشین، ایرادی نداره. حتی من خودم احساس نکردم ولی دکتر به من میگه اگر تو آقا جان بشینی نشینی نماز ایستاده بخونی بعداً به درد سر میفتی، بشین نماز بخون. چرا؟ برای که بخیه ها ممکنه واز بشه، پاره بشه، صدمه بخوره، بشین نماز بخون. اگر طبیب اینو گفت من نمیتونم عمل کنم به حرفش. چرا؟ خب طبیب اگه مسلمان نیست چطور؟ بازم میشه به حرفش قبول کرد؟ طبیبه کافره، مثلا دین نداره، اگر کافر باشه میشه حرفش قبول کرد؟ آقایی میگن حرف کفار قبول نیست، باید دو نفر شهادت بدن، دو نفر، اینجوریه دیگه، در کافر اگه دو تاشم باشه ده تاشم باشه به درد نمیخوره. حالا اگه دکتر ما یهودیه نصرانیه او در من اینه گفت، باز من گوش به حرفش بدم؟ نماز نشسته بخونم؟ فهمدن بله، ولو به اخبار طبیب و این لم یکن من اهل الایمان و الاسلام ولو کان کافرن، اما به شرطی که الا یکون متهمن به عدم المبالات فی دینه، آی دکتر متهم نباشه به عدم المبالات. آدم یه وقت میداره دکتره اصلا از باب لاوبالگریه، آدم لاوبالیه، اگر این متهم به لاوبالگریه نه نمیشه به حرفش بیم، حتی ولو کان مسلمن، اینا ولو طبیب مسلمانه ولی متهم آدم لاوالیه، نمیشه. خب حالا اگر نمیشه من چکار کنم؟ پس آقای دکترم هست متهم بعد مبالاته، چکار کنم؟ پس این دکترم که اینجوری من گفته، ولی من چه کنم؟ به حقی عمل نکنم بعد چه خاکی به سر بکنم؟ چی میفرماید فقهای مجلس ما؟ دکتر متهمه، دکتر مرض من هم همین یک دکتر بیشتر نیست، این دکتر هم میگه باید نماز نشسته بخونی، ولی لاوبالیه لاوبالیه، واکش نیست به دین اصلا. من به حرفش عمل بکنم یا نکنم؟ وظیفه چی؟ اینجا آیوم میگن الا ان یحصل له الاطمینان من کلامه. حاضر گردم ببینی جان، خدا قربونش بشم باز راه گذاشته. ببینی همین اگر قبول الا ان یحصل له اطمینان من کلام، نه خیال نکن بازم دو بزی، نه ممکنه طرف متهم باشه در دینش لاوالیه، ولی از کلام او در این مورد اطمینان پیدا کرده، ایراد نداره، اون اطمینان خدا برای حجت کرده. روشن شدی چه حد میکنن؟ یه خورده اجازه بدیم ارزانترش کنیم، مشتری بیشتر بشه. اول آمدیم گفتیم که عذر عقلی نمیخواد، مشقت هم کافیه. یه خود جرأت پیدا کردیم آمدیم جلوتر گفتیم اصلا لازم نکرده مشقت هم به اون معنا باشه، حتی اگر احتمال می نویده که مرض زیادتر میشه یا طول میکشه بادم خوفش هم قبول کردیم ولو به اخبار طبیب. اجازه میدید خود جلوتر هم باز پا بذاریم؟ از پررویگری ما، خودم میگم شما رو جسارت نمیکنم، ما از پررویگری ما که خیلی راحت میاد، ما بنده های پررویی هستیم. اجازه میدید باز جلوتر هم پا بذاریم دیگه؟ باز چی؟ اگر به رجاء برع باشه چطور؟ بازم میشه به رجاء البرع ولو به اخبار طبیب، یعنی من اگر یه خود رعایت کنم امید زودتر خوب بشم، بازم اجازه میدید بشینم یا نه دیگه تا اینجا نیاد؟ اجازه هست به امید خوب شدن رو میشه؟ صاحب جواری بگه بله بجش کن نداری؟ صاحب جواری که بله یدی به رجاء البرع ولو به اخبار طبیب ایزن، صاحب جواری بگه اشکال نداره. دکتر اخیر به شما گفت مانعی نداره، آقا هیچ ایرادی نداره. خب حالا ما البته اون شرایط رو باز من گفتم سجه خودش حق دیگه، دکتر کی باشه این معمول است. حالا ببینم میگید فرمایشات شما اصلا از نفس اخبار، به قول مرحوم آقای داماد تعبیر میکرد این نفس الاخبار، ایشون تعبیر این استاد ما بود، حالا واقعا از نفس اخبار از یه چیزی وحی یا شما چی داره از دور حرف میزنی؟ وا همین بالایی رو حرف میزنی پیاده کنی و اخبار واقعا روایت این چیزا رو میرسونه یا نه؟ روایاتی که در اینجا داریم خدمت رو تقدیم میداریم، اخباری که در این باره داریم، البته مل جمله حالا مفصلش تجا خودش حالا بحث میکنیم واقعا میاد ایشالله عمر ما بود. روایاتی که در اینجا داریم چند تا حدیثه که خدا بخواد 4 تا حدیثشو من اینجا براتون آوردم. یه روایت سندش بسیار عالیه، سند بسیار معتبره، در باب 7 از ابواب قیام، در جلد 4 وسائل شیعه در باب 7 اینجا هستش. حدیث 1 این باب، عرض می شود که سند حدیث بسیار عالیه، برای که آقایون باز آشنایی دارن به این حضرات، من اسمشون می خونم ولی شما روایت به نام محمد مسلم بنویسید، فقط سلسله سند و برای اطلاعات می خونم. روایت کلینی محمد ابن یعقوب، حدیث 1 باب 7 از ابواب قیام، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیساس که بسیار بزرگوار هر دو شون خونم، ان حماد ابن عیسی از شخصیت های بزرگ، ان حریر ان محمد، هیچ کدومشون درش حرفی نیست، تمام این شخصیت ها همه معتبرن و لذا تعبیر شده به صحیحه محمد ابن مسلم، روایت خیلی عالیه. متن حدیث اینه، محمد ابن مسلم میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأة یذهب بصره، مرد و زنی که چشمش از دستش میره، یذهب بصره فیأتی للأطباء، دکترها میان پیشش، فیقولون دکترها رو که میاره برای چشماش، فیقولون نداویک، ما چشمتو معالجه میکنیم، ما حاضریم چشمتو معالجه کنیم، شهرن او اربعین لیله، ولی یه ماه یا 40 شب باید بخوابیم، باید بخوابیم، شهرن نداوی که شهرن او 40 لیله مستلقیان، همجه قفا بخوریم تکان نخوریم، کذالکه یسلی، اینجوری نماز بخونه میشه؟ کذالکه یسلی میشه در حال قفا نماز بخونه 40 روز یک ماه فرخ خطف میزالک، حضرت اجازه فرمودن، فرق هست بیزاله فرمودن اشکال نداره، وقاب حضرت فرمودن به این آیه تنسل کرد، فرمودن فمن استر و غیر باقی ولا آد فلا اسم علی، تنسل که به آیه کرده، فرمود هر کس مستر شد در حالی که باقی نماشه، باقی یعنی سرکشی نکنه، ولا آد تجاوزم نکنی، در تشخیصش سرکش نباشه، در انجامش هم تجاوز نکنه، اگر اینجوری شد غیر باغ ولا آد فلا اسم علی، براش گناهی نیست، یعنی نشستن قبل از استرار اسم بود براش، حالا که مستر شد ایرادی نداره، حضرت با استرار اجازه داده که من قفا بخوابم نماز رو بخونم، حالا این استرار چه استراریه؟ اضطرار عقلیه یا عرفیه؟ اینجا چیزی نداره، ولی ظاهرا میگن اضطرار عرفیه، چرا؟ برای که نحن نکلم علی لسان العرف، به لسان عرف صحبت میکنیم دیگه، عرف اینو اضطرار عرفی میگیرن، عقلی که نمیگیرن که. پس یه روایت، حدیث دوم، حدیث باز اینم صحیحه، اعتبارش خوب عالی سندش، عبدالله ابن جعفر، حدیث دوی همین با فی قرب الاسناد، عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر، شما حدیث رو به نام علی ابن جعفر یاد داشت کنید، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل، از مردی که نزع الماء من عینه، آب از چشمش گرفته شد، او یشتکی عینه، یا اینکه چشماش ناراحتی داره، مریضی داره، و یشق علیه السجود، و مشقت داره برای سجده کردن، هل یجزیه ام یؤمیه و هو قائد، هل یجزیه ام یؤمیه، ایماء کنه یعنی، و هو قائد، میشه نشسته بکنه، یعنی سجده نره، ایماء باشه، او یسلی و هو مرتجع، اجازه بدید نماز بخونه بخوابه، خوابیده نماز بخونه، هل یجزیه ان یؤمی و هو قائد، او یسلی و هو مرتجع، قال یؤمی و هو قائد، حضرت فرمود اشاره کن نشسته، اشاره اینجا چی شد؟ اینجا میگه یشق و علی ها مشقت، حضرت فرمود اشاره، پس این مشقت درست شد، عجز برنه مشقت، استرار برنه لا یقال، این مشقت تو کلام سائله نه کلام امام، سائل گفته مشقت، امام که نگفته، جواب داده میشه لعنا نبود، چرا؟ خب امام جوابش چی داده؟ فرموده یومی دیگه، یعنی جان درست سائل فرض مشقت کرد، ولی امام نگفت آقا اشتباه کردی، مشقت نبود، مجابات او عجز اضطرار، حضرت همونجا فرموده نشسته نماز میخوام، ایمان میکن یا پس معلوم شد که نمیخوان سخت بگیرن خیلی، اینم یه روایت، دو تا روایت، سوم در روایت طب الائمه است، روایتی است که نقل شده عن بضیع المؤذن، عن بضیع سوم همین باب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اریدو ان عقد عین، من میخوام چشممو جراحی کنم، چشممو جراحی بکنم. فقال علی استخر الله بفر، همینطوری نکن، استخاره بکن. آقایون بگن کجا در روایت استخاره ما داریم که آقایون استخاره میکنن؟ اینجا استخاره است. حضرت ما میخواد چشمت عمل کنی، همینجوری عمل نکن، استخاره کن اول، ببین خدا راه میده بعدا عمل کن. از سوال کرد از نورید و ان عقد عینی، فقال لی استخر الله و افعل، اول استخاره کن بعد انجام بده، همینطوری نرو چشمت عمل کنی. قلت هم اصد آجان، هم یزعمون، من برم جراحی بکنم، اونا اینجوری میگن، هم یزعمون انهو ینبغی للرجل ان ینام علی ظهرهی، میگه اگر میخوام چشمت عمل کنی باید خفا بخوابی، یا ان ینام علی ظهرهی کذا و کذا نحوشو به امام گفت، ولا یصلی قاعدا، حتی نشسته هم نداری نماز بخوانی، بخوابی نماز بخوانی، اشکال نداره نماز هم این کار بکنن. میفرماید به این که و هم یزعمون انه ینبغی للرجل ان ینام علی ظهره کذا و کذا ولا یصلی قاعدا، ولا افعل، حضرت بکن انجام بده. حالا چه اجازه داده دیگه؟ حالا چه حدیث چهارم باشه دیگه، فردا ولی تو وقت نداری دیگه. غفر الله علیکم ان شاء الله.